بسم الله الرحمن الرحیم. 43 و آخرین جلسه کتاب ارث از درس لمعه جلد دوم صفحه 326 سطر 12 استاد اشتهاردی 21/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرابعة عشر فی المناسخات. مناسخات حاصلش این است که اگر کسی بمیرد و قبل از آنه که مال او را تقسیم بکنن، یکی دیگر از ورثه‌اش بمیرد، همین مال این را مال میت اول را تقسیم نکردن، یکی از این ورثه‌های همین میت اول هم بمیرد، اون وقت اون ورثه‌های بعدی نسبت به مال این چجور ارث میبرن نسبت به اون میت اول و میت دوم؟ چهار صورتشون فرض می‌فرمایند یا سه صورت. یکیش این است که وارث دوم با میت دوم با میت اول از این دو جهت مساوی باشند، یعنی هم وارثش یکی باشد و هم جهت استحقاقش یکی باشد. وارث میت ثانی با وارث میت اول یکی باشن، نه یکی مقابل دوتاها، یعنی از هم یک جنس باشن و هم جهت استحقاقشون یکی باشن. مثالاشو باید دوم وارث میت ثانی با وارث میت اول جهت استحقاقشون یکیه، ولیکن وارثاش متعدد. سوم عکسش، یعنی وارثش همونه اما جهت استحقاق مختلفه. حالا اولی رو مثال شرح میکنم، بقیش از رو. اولیش رو ایشون مثال میفرمایند که اگر کسی بمیرد، 6 برادر داره 6 خواهر، نسخه بدل هم 3 داره، کم تبار داره 3 برادر داره 3 خواهر. خب این وارثشون این 3 برادرها و 3 خواهرها. حالا هنوز این 3 برادر با 3 خواهر یا 6 برادر با 6 خواهر تقسیم نکرده، یکی از این برادرها با یکی از این خواهرها باز بمیرن، اون دو تای دیگه یا اون 5 تا 4 تای دیگه که میمونن باز همونا بودن که اول وارث بودن و جهت ارثشون هم باز اخوت دیگه با اونایی که مردن و اولاد فرض ندارن، همینا هستن. اینا یکی یکی بمیرن تا آخری یکی بمونه از هر طرف، از یک اختی بماند و یک اخی. خب این هم وارثش واحده و هم جهت استحقاقش واحده. خب این دو نفر مال هرچی مال دارن و قسمت تام میشه، این دیگه بالا بردن و پایین بردن و فرض و این حرفا نداره، به جهتی که برادر و خواهر لذا کرده مثل از الانسین. خب بین این اموالی که الان مونده است اینها را تقسیم میکنن لذا کرده مثل از الانسین، و اما اون دوتای دیگه که مختلف باشن این را از رو مثالاشو میخونیم. الرابعة عشر فی المناسخات، یعنی مسائلی که نسخ کننده است مسئله سابق را، مسئله لاحقه‌ای که پیش آمده است، حادثه لاحقه نسخ بکند حادثه سابقه را. نسخ هم معناش گردوندنه، اینجا معنا کرده است که نقل و تحویل. احتمال هم داره که همون نقل و تحویل معنای لغوی. نسخ یعنی اون قبلی از بین رفت یکی دیگه آمد رو کار، مثلا این هم یکی اتون. نسخ معناش برداشت رو نوشتم میگن نسخ. انا کنا نستنسخو من قبلو ما کنتون تعملون. روز قیامت دسته ای میگن خدایا این چجوره که این همه چیزها را برای ما نوشتن که ما این کار را کردیم. آدم خودش اخوان یادش میگه، خدا میفهمه ما نسخه برداری میکردیم، یعنی هر کاری که شما میکردید نسخش به شما بود. میگن که چیز مطابق اصله، سواد مطابق اصله، مسوده مقابل مبیزه، این این اونه، کم زیاد نشده. اونجا تعبیر به نسخ شده، انا کنا نستنسخو من قبلو، یعنی در دنیا که بودید، ما کنتم تعملون. نسخ به معنای رونوشت آمده، رو برداری آمده و به هم زدن اولی و احداث یک موجود دیگری آمده و به معنای نقل و تحویل و نقل و انتقال آمده. هر این مناسخات اینجا تقریبا با اون معنایی که اون اولی وضعش به هم خورد و دومی رو کار آمد، با این جوره و این جوری هم که اینجا حاشیه معنا کرده و هو نقل و تحویل، با اینم مناسب هست. یعنی منتقل شد اون مسئله سابقه به مسئله لاغه، مثلا اینطوری از مثالاش بعد معلوم میشه. مسائلش به اعتبار مسائل اصلا، مسائل و حوادثی که پیش میاد ناسخ سابق میشه. مثلا مثال اولیشون چند تا مردند و مثلا فرم. و تتحقق، تحقق پیدا میکند این مناسخات به ان یموت شخصون، به این که بمیرد شخصی، ثم یموت احد و راسه، پس از اون بمیرد یکی از ورثه های اون شخص میت اول، قبل قسمت ترکته فانه یعتبر هین از این قسمت الفریضتین من اصل واحد، از یک اصل. لو طلب ذلک، اگر طلب بکند این قسمت را، فإن اتحد الوارث و الاستحقاق، اگر وارث و استحقاق هر دو متحد شد، هم وارثش یکی هم جهت استحقاقش، که اخوتون سته، اون چاپ های قدیم سلاسه هم زیر سته نوشتن و یعنی چاپ های دو جلدی، و اخواتون ست، برادرهای ششگانه و خواهرهای ششگانه کسی از دنیا رفته دارد، لمیته فمات بعده احد الاخوه ثم احد الاخوات، یه برادر یه خواهر یه برادر تا یکی مون، و ها کذا حتی بقیه اخون و اختون، فمال الجمیع بینهما، همه این اخوه و اخوات مالشون به این دو نفر منتهی میشه، اصلاسن لذکر مثل از اون ساین این تقربو بالعب، اگه همه برادر خواهرهای پدری هن یا پدر مادری، و به سویه این تقربو بالعوم، اگه همه مادری هن کلاله امیز و کورناس اکسانه. این یک صورت. و این اختلف الوارث و خاصه، اگه وارث مختلفه جهت استحقاق یکیه، مثل کمال لو ترک الاول ابنین ثم مات احدهما و ترک ابنا، یک کسی از دنیا رفته دو پسر دارد، هنوز این دو پسرها قسمت نکردن، یکی از این پسرها از دنیا رفت، دیگه پدر و مادر و فرزندین هم ندارد، وارثش هم برادر دیگرش هست که با هم وارث پدرش بودن، ثم مات احدهما و ترک ابنا، یعنی پسری هم جا گذاشت، اینی که مرده است، این اشتباه کردم که وارث دیگه ندارد، این پسری جا گذاشته، وارث اول با وارث دوم از حیث جهت استحقاق متعدد مختلفه، به جهتی که اون ابنیت بود اینم ابنیته، اما وارثش مختلفه، به جهتی که اون ابن بود حدیگه نوشتن یکی ابن الابنه، مثلا اینطوری دو تا هستن دو نفرن. و این اختلاف الوارث خاصه کمال ترک الاول ابنین ثم مات احدهما و ترک ابنا، فان جهت الاستحقاق فی الفریضتین واحده و هی البنوه، لکن الوارث مختلف. این یک شد. حالا جوابش بعد. اول استحقاق خاصه، یعنی اگه مختلف شد استحقاق به تنهایی، وارث همونه اما جهت استحقاقش با اولی فقط. کمال لو مات رجل، مردی بمیرد و ترک ثلاثه اولاد، سه فرزند جا بگذارد، ثم مات احد الاولاد ولم یترک غیر اخویه، یکی از این فرزندان سگانه بمیرد غیر از برادرهاش، برادرها همونو، لکن اون اول که وارث بودن از جهت بنوت بود، دوم از جهت اخوت، جهت استحقاق فرق داره. بمیرد رجلی و ترک بکنه جا بگذارد سه فرزندی را، پس از اون بمیرد احد الاولاد ولم یترک غیر اخویه، فان الوارث فیهما واحد لکن جهت الاستحقاق مختلفتون. این دو صورت، او اختلفا معن، هر دو صورتش در همچه موردی که سه صورت دارد، فقط این صورت سوم که اختلفا معن، فقط تحتاج المسئله تو الى عمل آخره، احتیاج گاهی پیدا میکند مسئله به سوی یک عمل دیگری، یعنی اون ورثه اول را که عمل کردیم و بالا بردیم و پایین بردیم، برای دومی یه عمل دیگری میخواد، غیر ما محتاجت الیه اولا وقت لا تحتاجو، گاهی وقتا احتیاج پیدا میکند گاهی وقتا احتیاج پیدا نمیکند، و هر مثالاش همه را میزه. و تفصیله ان نقول لو مات بعض الورثه قبل قسمت ترکه، ترکت الاولا، اگر بمیرد بعض ورثه قبل از آنکه قسمت کنند ترکه اولا را، صححنا الاولا، مسئله اولا را تصحیحش میکنیم مطابق موازینی که خوندیم، فإن هذا نصيب الميت الثاني، اگر اون مقدار از سهامی که به میت دوم رسیده همون سهام را تقسیم بین ورثه دومی خودش بکنن کفایت میکند. بالقسم علی الراضی من غیر کسر صحت المسالتان من المساله الاولى، همون مساله اولا که اصلاحش کردین دومی هم درست میشه. مثالش یک کسی بمیرد، عرض کنم که شوهری بمیرد، یک مردی بمیرد، زنی داشته باشد، خب زن از جهت زوجیت وارثه، و بعد زنش بمیرد و بعد آنی که زن مرد پسری دارد و دختری دارد، اون اولی که مرده، اون زن اولی که مرده شوهری دارد و پسر و دختر، یک شوهر دارد، یک پسر، یک دختر. بعد این خودش که مرد، یعنی این شوهر که مرده، زنش که زنده است و پسر دختر دارد، این زن هم بمیرد اونم یه پسر دختر داشته باشد. اول فرض کنید که شوهر مرده، زن دارد و پسر دختر، دوم زوجه مرده، اون زوجه هم پسر دارد و دختر. حالا اصلاح مسئله اولا که اون مرد مرده زن دارد و پسر دختر، اگر اصلاح بکند این بنت و ابن خود این زوجه را هم دیگه دوباره از سر گرفتن نمیخواد. میفهمان که زوجت ماتت عن ابن و بنت بعد زوجه ها، یعنی این عبارت را اشتباه معنا نکنیم که اول فرض کنیم زوجه مرده ها، نه، بعد زوجه ها، یعنی اول زوج مرده، مثلا عرض کنم که زوجه ای جا گذاشته، زوج و پسری و دختری، بعد زوجه مرده اونم پسر و دختری داره. که زوجت ماتت ان ابن و بنت بعد زوجه ها و خلف معها ابن و بنتا، و جا گذاشته باشد این شوهری که مرده است با اون زنش پسر دختری را، خب زن 8-1 میبره، پسر دختر هم که لذکر مثل حضر الانسه، فرض بر در این فرضیه یک نفر بیشتر نیست که عبارت از اون زوجه باشد. فالفریزت یعنی زوجت ماتن ان ابن و بعد فالفریزت الاولا اربعه، ولی اینی که مرده زوجه دارد فریزه اولا میفهمان اربعتون، ولی ها و اشرون، بعد فالفریزت الاولا اربعت و اشرون، 24 تا میشد. چرا؟ به جهتی که مخرج سمن عدد 8ه، و اون وقت پسر و دخترم لذکر مثل حضر الانسایه، نه، یک سم پسر میبرد، دو سم پسر میبرد، یک سم دختر، اون همیشه 3 تا، 8 زن به درسته میکنه، 8 تا 24 تا، از این 24 تا 8-1ش مال زنه که 3-8 تا 24 تا، 3 سهم از 24 سهم مال زن، 21 سهم میمونه، این 21 سهم هم بین پسر و دختر تقسیم میشه، 3-7 تا 21 تا، 14 تاش مال پسر، 14 سهم مال پسره و 7 سهم مال دختره. حالا همین 21 سهمی که بناس پسر و دختر اولی ببرن، این عرض کنم که دومی ها میبرن، اون دیگه مسئله اولا کفایت برای مسئله ثانیه میکنه. حالا ببینید، فالفریضه الاولا 24 و نصیب الزوجه از اون 24 3 تصح و علی ولدیها. حالا این نصیب خودش را، الان 21 شنه، خود نصیب زوجه 3 سهم از اون 24 سهمه. خب فرض نیست که زوجه مرده، زوجه مرده خودش هم پسر دختری داره، همین 3 سهم، 2 سهمش مال پسرشه، 1 سهمش مال دخترشه، یه اون 21 سهم که مال اون پسر دختر اولیه دیگه. تصح و علی ولدیها و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف، هم وارثش مختلفه، اول پسر دختری بود، دومی پسر دختر دیگریه، و هم استحقاق مختلفه، اولش از جهت اینکه زوجه بود، دومش از جهت اینکه زوج است، اولش از جهت اینکه زوج بود، دومی از جهت این. یه مثال. مثال دوم، و کزوج ما اربع اخوه لعب ثم يموت الزوج عن ابن و بنتین، زنی بمیرد شوهری دارد 4 تا برادر پدری، خب شوهر نصف میبره، مخرج نصف عدد 2، 4 تا برادر پدری هم به سویه میبرن، اونا هم 4 تان، 2 با 4 متداخله اینن، اون وقت مال اون مسئله اولا 4 سهم میشه، بالاتر 4 سهم دیگه نمیشه. بعد این از این 4 سهم شوهر 2 سهم میبره. ها حالا این که دو سهم میبرد بعد شوهر مرد، یک پسر دارد و دو دختر دارد. میفهمان و که زوج مع اربع اخوت لعب، زوجی دارد و چهار تا برادر پدری. ثم یموت الزوج ان ابن و بنتین، این یک فرد. او اربعه بنین، یا اینکه نه یک پسر و دو دختر ندارد، چهار تا پسر دارد. فتصح المسالتان من الاولى و یسمانیه، مسئله اولا را مثل اینکه ایشون دیگه تداخل نمیفرمایند. این دو را ضرب در چهار میکنیم. مخرج نصف که عدد دوه، یعنی این فرض بر مخرجشون را ضرب در رؤوس عدد سرشماری اونها میکنیم، به طوری که قبلا فرمودن دو چهار تا هشت. خب از این هشت سهم، دو سهمش مال بله نصفش، چهار سهمش مال زوج است. اون وقت این چهار سهمی که مال زوج است، زوج مرده، یک پسر دارد دو دختر. خب این چهار سهم، دو سهمش مال پسر، دو سهمش مال دختر. یا نه، این زوج که مرده چهار تا پسر داره، خب به هر کدوم یک سهم میرسه دیگه. همون مسئله اولا کفایت برای ثانیه میکنه. نه، حالا فرضی که هر دوش تطابق بکنه، اون وقت بعد در امثله بعدی چیز میکنن که متباینه شدن با دوباره یه عمل دیگری انجام داد. ثم یموت الزوج عن ابن و بنتین، ابن دو تا چهار تا. او اربعه بنین که چهار تا. فتصح المسالتان من الاولا، مسالتان از اولا صحیح میشد و اون اولا کدومه؟ ثمانیه. این در صورتی که مسئله اولا بله نهوض پیدا کند و کفایت بکند برای تصحیح مسئله ثانیه. و این لم ینهز نصیب ثانی، و اما اون نصیب دوم کفایت نکند به فریضته. حالا اینجا فنظر النسبه بین نصیب المیت ثانی و سهام ورثته، میگه که اون نصیب دوم نهوض نکند اون تصحیح مسئله اولا برای نصیب میت ورثه ثانی به فریضه اون اولی که فریضه برده است، این برای دومی ها کفایت نکند. اینجا معنا کرده ایل وارث و ثانی. فنظر، اون وقت میگه نظر بکن نسبت بین نصیب میت ثانی را و سهام ورثش. فین کان بین هما وفق کن فضر بالوفقه بین نصیبهی، وفقشو بگیر، وفق بین نصیبش و سهام ورثش را از فریضه بگیر. میفهمان ضرب بکن وفق بین نصیبش و سهام ورثش از فریضه، نه وفقش بین نصیبش. عرض کنم که وفق نصیب را میفهمان نگی، وفق بین نصیب و سهام ورثه از فریضه، نه از نصیب. وفق نصیب را نه، حالا در مثالش واضح میشه. ضربش بکن فی المسئله الاولا فما بلغ صحت منه. حالا مثال، مثل ابوین و ابن ثم یموت الابن، یک کسی از دنیا رفته، پدر دارد، مادر دارد، پسر دارد. خب پدر و مادر سرس میبرن، دو سرسش مال پدر مادره، بقیهش مال پسره. پس اصل فریضه اینجا شش سهم میشه. از این شش سهم، دو سهمش مال ابوینه، چهار سهمش مال پسره. حالا این پسره از دنیا رفت، ثم یموت الابن، این پسری که مرده است، یترک و ابنینه و بنتین، دو پسر داره، دو تا دختر داره. این دو پسرها چهار سهم دارن، دو تا دخترها هم دو سهم دارن، شش سهم. اون وقت این اون طرف ورثه های دومی شش سهم میشن و اون سهمیهی که از اون اولی به این رسیده چهار سهمه. بین اون چهار سهمی که از ورثه از مسئله اولا به این رسیده و عدد رؤوس اینها که شش باشد، وفق است. وفق چار و شش، اون وقت وفق شش تا ایشون میگه سه تا را میگیریم ضرب در چار میکنیم. میفهمان بین بله ثم یموت الابن و یترک که ابنین و بنته، فل فریضه الاولا سته، به همین بیانی که عرض شد. و نصیب الابن از اون سته اربعه، به این دو سرسش مال پدر مادر. و سهام و ورثتهی سته، برای اینکه دو پسر و دو دختر شش سهم بشه. توافقو این سهام ورثه، ضمیر توافقو به سهام، توافقو این سهام ورثه نصیب هم، با نصیبشون را. توافقو به چی دارن؟ توافقو به نصف دارن، یعنی چهار و شیش متوافقین به نصفن، عدد دو فانی کننده. فتزر بو وقتی که نصف شدن نصف شیشتا را میگیریم که ستا باشد، ضربش میکنیم در این چهارتا. فتزر بو سلاستن که همون وفق فریضه باشد که شیشتا، وفق الفریضه فریضت ثانیه که عدد روزشونه، ضربش میکنیم فی سته در شیشتا میشد هیجده تا، سه شیشتا هیجده تا. اون وقت و منها تسه الفریضتان و منها تسه الفریضتان، هر دو فریضه از این صحیح میشد، یعنی هم اولی مسئله اولا هم مسئله ثانیه، به جهتی که سدس هیجده تا سه تاست، دو پدر مادر دو تا سه تا شیش تا، از هیجده کم بشد دوازده سم میمونه. اون دوازده سم بین ابنین و بنتین، ابن هر کدوم چهار سم میبرن دو چهار تا هشت تا، بنت هر کدوم دو سم میبرن دو دو تا چهار تا، این دوازده تا پر میشه. مثال دیگر و که اخوین من امن و مثلهما من ابن و زوجن، یک کسی از دنیا رفته دو برادر مادری دارد، یعنی کلاله امی که سرس میبرن، و دو برادر پدری دارد که اونها باقی میبرن، و زوج دارد. دو فرض بر اینجا هست، یکی زوج است که رو نصف میبرد، مخرج نصف دوه، یکی اخوین امیه که سرس میبرن، مخرج سرس سه، دو ضرب در سه میشه شش. خب پس این اولی شش تا شد، بعد این شوهر بله و مثل من ابن و زوجی که عرض کردیم، اون وقت این زوج مور، این زوجی که نصف میبرده و سه سهم از این شش سهم به این میرسیده، مات از زوج. وارث زوج کیه؟ ان ابنن و بنتین، یک پسری دارد و دو تا دختر. خب سه سهم از شش سهم را بین پسر و دو تا دختر تقسیم بکنیم، کس را دیگه بجیم، اینا چهار سهم هم را سه سهم هم. فل فریضه الاولا اثنا عشر، فریضه اولا اثنا عشره. چرا؟ به جهت این که اخوین سلس میبرن، مخرج سلس سه، این زوج نصف میبرد، مخرج نصف عدد دو است، سه ضرب در دو شیش. و اون وقت اون دو تا اونهایی که برادران پدری هستن که عدد رؤوسشون را همیشه ایشون گفتن باید ضرب در دو باشه، شیش تا ضرب در دو میکنه میشه دوازده. مخرج نصف و سلس شیش تا، ثم مضروبه فی اثنین که اون دو تا برادرهای پدری، لانکسارها علی فریق واحد، و این وقت منکسر شکسته میشد بر یک گروه، و هوال اخوان للاب، اون برادرهای این دوازدت ها را که خواسته باشیم شش سهمش بدیم به زوج، شش سهمش را که دادیم به زوج شش سهم دیگه میموند، سلسش را که چهار تاست بدیم به اخوین امی، شش و چهار ده، از دوازده کم بشد دو سهم میموند، اون دو سهم را باید بدیم به اخوان ابی. اون وقت میفهمان که لنکسان را علا فریقان واحد و هوال اخوان للعب، برای برادرهای پدری، یعنی اون بر اون گروه کسری میاد، یعنی عدد شکسته میشد، کسر لازم داره، که یعنی اصل فریضه را ما اگر میخواستیم اون ستر را، این لنکسارها دلیلی برای این است که چرا مضروبش را دوباره ضرب در دو میکنیم. به حسب قاعده حقش است که همون مخرجین را بگیریم و ضرب در هم بکنیم، دو را ضرب شش، دوباره شش را ضرب در دو. برای چی؟ این لن کساره ها دلیل برای ثم مضروبه فی اثنین، تعلیل برای اینه، چون که میفهمان اگر دو را بدیم، چهار تا را بدیم به این، سه تاشو بدیم به زوج، سه تاشو بدیم به اونها، اون سه بر دو منکسره، پس شش را ضرب در دو میکنیم که منکسر نباشد. و اون وقت و بین نصیب زوج منها، نصیب زوج از این دوازده تا که باید از شش تا باشد، و فریضه او که باید و فریضتهی و هی اربعه، توافقون به نز بین نصیب زوج که سته باشد، و فریضه زوج که چه چیز بود، و فریضتهی، بله از شما هم فریضتهی داره، فریضتهی به زوج دیگه نمیشد برگردد، بله بین نصیب زوج از اون دوازده تا که عبارت از شش تاست، و فریضتهیه یا فریضتیه و فریضتهی و هی اربعه، توافق به نصف، توافق به نصف است، اینجا معنا کرده ای فریضت ورثت الذین هم عبارتون عن ابن و بنتین، فریضه ورثه دوم که خود زوج مرده است، یک پسر و دو تا دختر دارد، اونا چهار سهم میبرن. این استخدام تقریبا ضمیر اینجوری بین نصیبه و فریضتی، استخدام یکی از اقسام مجازات است که انسان کلامی را بگوید و ضمیر را برگرداند به غیر اون کلام. این یکی از انها مجازات است که در معانی و بیان ذکر کردم. اینجا اینجوری و یه اربعتون بین نصیبش که ششتا باشد و فریضه اون ورثه این شوهری که مرده از چهارتا باشد، توافقون به نه، چهار و شش متوافقون به نصف هم، اون وقت شش وفقش ستار فتزد بل وفق من الفریضه، وفق فریضه را که همون چهارتای ورثه دوم باشد و هو اثنان، ضربش میکنم فی اثنا عشر تبلغو اشکام که اربعته ورشنیم، 24 24 که شد نصفش مال زوج است که 12 سهمه، مخصوص 24 تا که 8 سهمه مال برادرهای مادری است میشه 12 و 8 20، 4 سهمه میموند برای برادرهای پدری لکل اسنا.
شنونده محترم، به باقی مانده درس که در جلسه دیگری ایراد شده توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. ولو لم یکن بین نصیب الثانی و سهامه وفقون ضربت المسئله الثانیه فی الاولا فما ارتفع صحت منه المسئلتان. فرمودند که در مسئله مناسخات که وارثی یک کسی از دنیا رفته هنوز تقسیم ترکش نشده، یکی دیگر از ورثه ها بمیرد، قبل از تقسیم اولی یکی از این ورثه ها مرد، باید چکار؟ شقوقی را ذکر فرمودن که شق آخریش مونده است. فرمودن که یا بین نصیب دوم و سهامش تباین است، وفق است، وفق بالمعنی العام که شامل تداخل هم میشه، یا وفق نیست. اونجایی که وفق باشد امثله ای را فرمودن، و اما اونجایی که وفق نباشد مسئله اولا را که رسیدگی کردن به حسب اون قواعدی که قبلا فرمودن، مسئله ثانیه‌ای که پیش آمد کرده است یکی از این ورثه ها مرده، ضرب در حاصل مسئله اولا باید بشد و حاصل ضرب دومی موجب صحت کلتا المسئلتین، هر دو مسئله میشه. مثلا کسی مرده پدر دارد و مادر دارد و پسر، هنوز تقسیم ارث بین اینها نشده است، پسر از دنیا برود، اون میت اولی که پدر و مادر دارد و پسر، پدر و مادر ثلث میبرند و اینها فرض برند و مخرج ثلث 6 است، عدد 6. ابن دیگه فرض بر نیست، ابن خداوند اسمشو نبرده که چقدر میبرد، باقی مونده میبرد، باقی مونده گاهی کم گاهی زیاد. وقت اصل مال رو باید 6 قسمت کرد، دو سهمش به ابوین داده میشد لکلن سوتسون، 4 سهمش به پسر. هنون این 4 سهم رو به پسر ندادن، پسره از دنیا رفت. این پسر هم خودش دو تا پسر دارد و یه دونه دختر، به مقتضای لذکر مثل حضر انسین دو پسرها هر کدوم دو سهم میبرن، میشه 4 سهم، دختر هم 1 سهم میبره 5 سهم. اون مسئله اولا 4 سهم از 6 سهم برای پسر مونده بود، این 4 سهم باید تقسیم بشد بین این دو پسر و یک دختر و سهام اینها 5 تاست، عدد رؤوسشون 5 تاست. 4 با 5 وفقی ندارد اون ترتیبی که قبلا فرمودن، تباین دارد، یعنی بین 4 و 5 این دو عدد متباینه اینند. وقت متباینه این که شدن، باید که عدد رؤوس اینها را ضرب در اصل فریضه بکنیم. اصل فریضه 6 تا بود، 5 اینها که عدد رؤوسشون از ضرب در 6 میشد، 5 6 تا 30 تا، و از این 30 سم مسئلتان درست میشه، به جهت اینکه 30 یک سوسش 5 تا، 5 6 تا 30 تا، دو سوسش 5 تا، 10 سم از 30 سم به ابوین داده میشه، 20 سهم میموند برای اون پسری که خودش از دنیا رفته بود، دو پسر و یک دختر دارد. اون 20 سهم هم تقسیم بین ابنین و بنت واحده میشد، لکلن اربعه، 5 تا 20 تا. اون وقت از همون 30 سهم هر دو مسئله حل میشه. این یک شقش. ولو لم یکن بین نصیب و ثانی و سهامهی وفقون، یعنی بین نصیب ورثه میت دوم، نصیب ثانی یعنی نصیب ورثه میت دوم، و سهامی بین نصیبش و سهامش وفقی نباشد، مثل همین 4 و 5 که تباینه، ضربت المسئله الثانیه که 5 باشد، فل اولا که 6 باشد، فمرتفعه پس اونچه که بالا رفت یعنی حاصل ضرب، صحت منه المسألتان كما لو كان ورثة العلم ورثة الابن في المثال الاول ابنين، مثال اول قبلی بود که خوندیم، فرمود فضل بالوفق بین نصیبه و سهام ورثتی في المسألة الاولى فما بلغ صحت منه، وقت مثال زد شیطانی ابوین و ابن ثم يموت الاب و يترك ابنين و بنتين، میگه جای ابنین و بنتین فرض میکنیم ابنین و بنتن واحده، مثلا بنت واحده مونده، اون مثال اولش بود، فی المثال اول ابنین و بنتا، فا این سهامهم هین ازن، یعنی هین کون ورثه دوم دو پسر و یک دختر، خمسه میشد، دو پسر دو سم میبرد، دو دو تا 4 تا، یکم او 5 تا، تو باینو این خمسه بینونت دارد نصیب مورسه هم، که عبارت اون ابوین و ابنن ثم يموت الاب و يترك ابنين و بنتين، میگه جای ابنین و بنتین فرض میکنیم ابنین و بنتن واحده، مثلا بنت واحده مونده، اون مثال اولش بود، فی المثال اول ابنین و بنتا، فا این سهامهم هین ازن، یعنی هین کون ورثه دوم دو پسر و یک دختر، خمسه میشد، دو پسر دو سم میبرد، دو دو تا 4 تا، یکم او 5 تا، تو باینو این خمسه بینونت دارد نصیب مورسه هم، که عبارت از اون ابن اولی باشد که 4 تا باشد، فتضرب خمسه که عدد رؤوس این هاست، فی سته که مخرج سدس ابوین که سدس می بردن، اون اصل فریضه بود، تبلغ ثلاثین. مثال دومی اونجا زده بودن، فرمودن که بله، و که اخوین من امن، و مثل یک کسی از دنیا رفته دو برادر مادری دارد و دو برادر پدری، زنی مثلا مرده دو برادر مادری دارد دو برادر پدری و شوهر، شوهر نصف میبره، مخرج نصف عدد دو، برادرهای مادری هم فرض برن سورس میبرن، مخرج سورس عدد سه، اون برادرهای پدری دیگه فرض بر نیستن، دو را ضرب در سه میکنیم میشه 6، این 6 اصل فریضه است، ضرب در عدد اون دو تا برادرهای پدری میکنیم 6 دو تا 12 تا. حالا در اون مثالی که اونجا فرمودن میفهمان که یک کلمش رو عوض کنید، اونجا تداخل وفق بود، حالا اگر بعد فرض کنیم که شوهر مرده، در اونجایی که فرض کردن اونجا فرض کردن که شوهر مرده و یک پسر و دو دختر داره، خب یک پسر و دو دختر میشه 4 سم، اینجا میفهمان که ورثه‌شون رو فرض میکنن دو پسر و یک دختر، خب دو پسر 4 سم میبرد، یک دختر 5 سم، سهمی زوج از اون 12 سهم 6 تاست. 6 با 5ی که ورثه خودشون هست باز متباینن، 6 را ضرب در مثلا میشه متباینن، وقت متباین شدن 5 را ضرب در اون 12ی که اصل فریضه بود میکنیم میشه 60. میفهمان که و کذا لوکان ورثه زوج فی المساله الثانیه، مسئله ثانیه این بود که گفت و که اخوین من امن و مثل ما من ابن و زوجن مات از زوج الاخر. اینجا فرض بکنیم ورثه زوجی که میت دومیه در مسئله دوم ابنین و بنتا، ابنین 4 تا میشن، بنت هم 1-5 تا، فتضرب خمسه را فی 12ی که اصل فریضه بود، از این 60 تا هر دو مسئله درست میشه، به جهتی که نصف 60 تا 30 سهمه، 30 سهم را میدیم به این 5 وارث زوج که 5-6 تا هر کدوم 6 سهم میبرن، دختر 6 سهم میبره، پسر هم هر کدوم 12 سهم، 2 12 24 تا 1-6 هم میاد روش، 30 سهم پر میشه، با گوش که ابوینن دو معلومه. خب این در صورتی که مناسخات، یعنی یک کسی که میمیرد و هنوز تقسیم ارثش نشده دیگری میمیرد یک دفعه باشه، اما حالا این دومی هم تقسیم نشده یکی از این ورثه های دومی هم مرد، میفهمان ولو کانت المناسخات اکثر من فریضتین به انمات بعض و ورثه المیت الثانی، به این که بمیرد بعض ورثه میت دومی قبل القسمه یا بعض ورثه اول. اینم باز همون تفصیل قبلی بفض به اجمال میفهمان دارد، فین قسم نصیب و سالس الى ورثته به صحتن، اگر منقسم بشود نصیب اون ورثه میت سوم بر اون نصیبی که دارد سوم از دوم بر ورثه خودش به صحتن، یعنی بدون اینکه عدد کسر لازم بیاد شکسته بشد بگیم 2.5 مالی این 3.5 مالی اونجوری نباشد، خب فهوه یعنی فهوه المطلوب، و الا یعنی اگر به صحت منقسم نشود عمل تفیه کما عمل تفیل مرتبت الاولا، همین تفصیلی که در مناسخات اولی بود در دومی نسبت به سومی همینجوره، و ها کذا لو فرز کسرت و تناسخ فان العمل واحد. خب الحمدلله این ارث تموم شد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، به معمولی که چهارشنبه ها یک حدیثی از حضرت رضا به مناسبت نامگذاری این مسجد به مسجد امام رضا بنا بود، فی العیون جیم 2 صفحه 50 طبع قم، مسندن عن الحسين ابن خالد عن ابي الحسن علي ابن موسى عليه السلام عليهما السلام عن ابيه عن ابائه، حسين ابن خالد از حضرت ابي الحسن علي ابن موسى رضا، او از پدرش و او از پدرانش تا میرسوند قال رسول الله صلى الله عليه واله من کان مسلمن فلا یمکر ولا یخدع فانی سمعت جبرائیل علیه السلام یقول ان المکر والخدیعه فی النار ثم قال علیه السلام لیس منا من غش مسلمن و لیس منا من خان مسلمن، ثم قال ان جبرائیل الروح الامین نزل علی من عند رب العالمین فقال یا محمد علیک به حسن الخلق فانه یذهب بخیر الدنیا والآخرة الا و ان اشبهكم بی احسنكم خلقا. حضرت رضا از پدران شریفش تا به رسول الله فرموده است که کسی که مسلمان است مکر نکند، خدعه نکند، خود و مرگ به یک معنا مترادفینن. در مجمع البحرین که معنا میکند یکی از معانی مکر میگد المکره و الخدیعه، به این معنا مترادفن مثل انسان و بشر. مصادیقش که در روایات و در ادعیه و اینها هست با هم فرق دارن. مثلا در مجمع البحرین در ماده خدعه این جمله را نقل کرده است که و اعوذ بک، یعنی در حدیث داره، و اعوذ بک من صاحب خدیعت ان را حسنتا دفنها و ان را سیئتا افشاها. این یکی از معانی خود است. کنهو خدعه نه فقط معناش این باشد که خلاف واقع را به صورت واقع معرفی کردن یا واقع را به صورت خلاف واقع معرفی کردن، گرچه این هم خود است، لیکن یک معنای دیگرش نیست که از این دعایی که ایشون نقل کرده است در ماده خدعه که انسان نسبت به برادر مسلمش راسته زندگی نمی کنه. مثلا فرموده است که من پناه می برم به تو از خدیعه. بیان کرده خدیعه را که یک رفیق اینجوری، یک همسایه اینجوری، یک شریک اینجوری، یک هم نشین اینجوری داشته باشم که اگر از من حسنه می بیند دفنش می کند، صداش در نمیاره، نمیگه آخه این مثلا کارهای اینجوری خوب و اقدام و خدمت خالق و مخلوق، و اگر یک سیعه میبیند افشا میکنه. هر دوی نامطابق با واقع، کسی که سیعه میبیند خب سیعه است که افشای او را اسمشا گرستن خدیعه، و از اون طرف حسنه ای که میبیند حسنه خب راستی حسنه است، ولیکن دفن او یعنی نگفتنش و سکوت اختیار کردنش اسمش را در این دعا گذاشت از خدیعه. که معناش میشد که یک معنای خدیعه این است که انسان با برادر دینی دنبال نقطه ضعف او بگردد و در صدد این باشد ببینه کجا لغزش پیدا کرد، کجا سر خورد، همونجا دستشو بگیره. یه دیدی تو هم میفتی، و اما اون این همه راه که میرود سف سف و هیچ وقت نمیفتد، نمیگد متشکر از شما استفاده کردیم، از شما مثلا بهره بردیم، اما یه لغزشی که پیدا میکند متشا میگیرد، میگد اینجاش وقت این مچ خود انسان را بگیرند و در خفا بگن اشتباه کردی. این خوبه، این خودش المؤمن و مرآت المؤمن. یک معنای این حدیث شریف را گفتن این است که همینطوری که مرآت نشون میدهد عیوب انسان را، مؤمن هم باید نشون بدهد عیوب، اما به خودش. انسان که به آینه نگاه میکند خودش میبیند خودش معیوب است، نه اینکه او ببیند این معیوبه. مرآت به اون نشون نمیده، به خودم نشون میده که مثلا صورتش لکه داره، سیاه هست، دقال هست، چیه خونین هست، چیه اینا، به خودش نشون میده. اون وقت اگر کسی در آینه ببیند صورتش لکه دارد یا خون دارد، آینه رو نمیزنه زمین، فلون فلون شده، چرا از این کارها میکنی که نشون میدی بشکرد، آینه میز از نمی میاد اون لکه را برطرف میکنه. مؤمن نسبت به برادر مؤمن مرآت باید باشد، یعنی نشونده عیبش باشد، اما به خودش، اما اگر این نشون عیب این را به خودش نگرد، نسبت به خودش بگرد شما در کمال کمالات هستی، هیچ عیبی نداری، اما یه عیبکی که دیده است به دیگری بگوید، این خود امیشه، خود است. یک معنای خود امین است که اظهاراتی که انسان نسبت به برادر دینی می کند مطابق با واقع نباشد، اینم خود است. در پیشش که میرسد میگد ارادتمندیم، مخلصیم، نمیدونم فلان، تا رد میشد چشمک میزنه به برادرش که ببین اینم خود است. شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب محرمه در باب اواخر بحث غیبت یه حدیثی نقل کرده است از اصول کافی، در جلد دوم اصول کافی است این حدیث، در کتاب الایمان و الکفر. حدیث مضمونش این است که یه دسته وارد می شوند در روز قیامت، از دو طرف آتش لهب دارد برای فرخته، هم رو به رو هم پشت سر، هم رو به رو هم پشت سر، دو طرف آتش می دارد بیرون. این کسی بوده است که در دنیا زاوجهین بوده و زالسانین بوده، دو زبون داشته، دو سور، دو جور برخورد داشته، دو برخورد، دو روبرو شدن داشته است. در یک از این برخوردهاش مخلص است، در برخورد دیگرش دشمن است. دو جور زبون دارد، یک زبانش دلالت بر دوستی می کند، یک زبانش دلالت بر دشمنی می کند. وقت نکتش این است که شیخ انصاری متعرض شده و توجیه کرده، می فهمان که خب این دو زبون که دارد، دو صورت دارد، اون دروغش آتش بزنه بیرون، این راستش چرا؟ اینی که رو به رو اظهار محبت میکنه، اینش که راست میگه، که مثلا رو به رو، اون وقت این دو زبان یکیش راسته، اون وقت هم از اونی که راسته آتش میزنه بیرون، هم از اونی که دروغ آتش میزنه بیرون، این چرا؟ چیز لهبین است، دو تا برافروختگی دارد، هم راستش هم دروغش، این چرا؟ میفهمان علتش این است که این راستش هم مقدمه دروغش، یعنی این راست که میگوید میخواد مرا گول بزنه که من خیال بکنم که این دوست و رفیق و اسرار باطنی هر کسی یه چیزایی داره بگن، بعد این بره فاش کنه. و این راست اینجوری که مقدمه برای پن آشکار کردن عیوب دیگری که انسان دارد و دیگرون نمیدوند، راست اینجوری هم حکم دروغ را داره شیخ میفهمان را، شیخ انصاری. از این جهت میفهمان که این زاوجهین و زالسانین در روز قیامت از دو طرفه آتش میزنه بیرون، نعوذ بالله. این خود است، اسمش خود است. خود هم با مخلوق میشد هم با خالق، با مخلوقش که خب آدم همین هاست که من باب مثال هم در اخبار اشاره شده است، هم در کلمات بزرگان، و با خالقش هم خداوند عالم فرموده یخادعون الله و هو خادعهم. اینا میخوان یه دسته هستن اینقدر زرنگن که حتی خدا را هم میخوان گول بزن، خدا، حالا بندگان خدا را میشد انسان گول بزند، اما خدا را هم اینا گول یخادعون الله و هو خادعهم. در جای دیگه میگه و ما یخدعون الا انفسهم، این شاید ادق از اون و هو خادعهم است، یعنی اینا خیال میکنن که خدا را گول زدن، خودشون را گول زدن، خودشون را گول زدن. و ما یخدعون الا انفسهم. مستاقش من باب مثال یک روایت از همین علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هست که شیخ علیه الرحمه در مکاسب اواخر بحث غیبت این را ذکر کرده در باب توبه از غیبت. می فهمان یه دسته ای حضرت رضا فهموده است در روز قیامت که می شود و مردم حساب و کتاب پس می دن، اینها می بینن در بهشت باز شده است، از دور ملائکه الله و حورالعین همه شبیه این که انتظار این را دارن و اشاره به این می کنن و در بهشت هم باز است، نعمت های الهی هم پیداست. اینها به اعتبار اینکه اون ملائکه الله اینا دارن دعوت میکنن میره و تا پشت در میرسد در بسته میشه. قرآن هم هست و ضرب بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. در بسته میشه، بر میگردن، مقداری که دور میشن دوباره میان در باز شد، دوباره بر میگن. حالا یا دو دفعه یا سه دفعه، اون وقت میگن چرا اینجوری میشد؟ خطاب میرسد شما در دنیا اینجوری بودید، عملی که تجسم اعمال یکی از مسلمات مذهب شیعه است که اعمال مجسم میشد. حالا غیر از اعمال، اعمال قلبی هم مجسم میشد، اعمال روحی هم مجسم میشود یا نه؟ آیت الله نجفی نقل میکردن که میرداماد علیه الرحمه یک کتابی نوشته است در اثبات تجسم اخلاق که این واویلاست و الا تجسم اعمالش مسلمه. اما خطاب میرسد عمل شما در دنیا اینجوری بود، یعنی استغفار میکردید، توبه میکردید، انابه میکردید، کار خوب یک دفعه همه رو به هم میزدید، دوباره میگفت استغفر الله، دوباره فلان، دوباره. این نه این است که اختیاری باشد یک کسی در به اونجا وایستاده این ها که میان عمدن در پیش بکن، اینجوری نید، در پیش میشد یعنی به حسب عمل نفسانی انسان که واقعش اینجوری بود تجسم میشد. حالات روحیه انسان روز قیامت مجسم میشد، به صورت جسد در میاد و همه اجزاء عالم آخرت زی حیات است. انتقن الله الذی انتق کل شی، همش دارای اراده و شعور است. در روایات دارد که برای بعضی از بندگان خدا می وجاد میاد تا دم دهن دیگه چیدن نمیخواست، اما خودش میاد، اون دارای حیاته، میگه من مال این هستم، اون مال اونه، اون مال اون. خب حالا این خود است که انسان های استغفار کند، توبه کند، دوباره سر بگیره، کشف از این میکنه که اولیش هم توبه نبوده، خدعه بوده، برگشتن از یک گناهی بعد از توبه از این گناه کشف از عدم توبه از گناه اولی میکند، یعنی توبه اولی خدعه بوده، حقبازی بوده، دروغ بوده. اینم یه معنای خود است که با خدا مخادعه میکنند و حالا اینکه خدا با اونها خدعه میکند، که این روایت یکی از مصادیق و هو خادعهم است. و ما یخدعون الا انفسهم هم نتیجهش این است که خودشون متحیر میشن در روز قیامت. وقت در این حدیث شریف فرموده است کسی که مسلمان است باید که مکر نداشته باشد و خدعه نداشته باشد. خدعه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، هم نسبت خدعه به خدا داده شده است که و هو خادعهم و هم نسبت مکر به خدا داده شده است که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. وقت این مکر و خدعه اگر مسلمانی انجام بدهد میفهمان که مسلم نیست، نه نجسه یا ازدواجش جایز نیست یا دفنش جایز نیست یا واجب نیست. این احکام اسلام مرتب میشد بر شهادتین، شهادتین و اقرار به ما جاء به النبی موضوعیت دارد برای ترتب این احکام. اینی که میگه مسلم نیست یعنی اثر اسلامی در روز قیامت بر او مرتب نمیشد. آدم خود اکن و مکر و حیله با مخلوق و خدا و با خالق و خدا باید صاف زندگی کرد. با یک کسی آدم دوسته، همون اساس دوست، اگر دشمنه همون دروغی اظهار نکنه. خدا رحمت کند مرحوم حاشق غلام حسین شیرازی پدر این آقای شرعی در مسیر از شاگردای مرحوم حاشق غلام حسین در درس مرحوم آیت الله بروجردی یه دفعه هم عرض کردم، ایشون مرحوم آیت الله بروجردی در عدالت بحث میکرد، عدالت بحث نماز جماعت بود، عدالت یعنی چی؟ اون وقت صوری را آقا تصور میکردن ترک گناه هست، ملکه نفسانیه هست، نمیدونم عدم تظاهر چیه، کبیره است. حاشق غلام حسین پای منبر نشسته بود گفت آقا این همه تفصیل ندارد، عدالت یعنی راست حسینی باشه، راست حسینی من عدالت یعنی راست حسینی تمام شد. یعنی یک کسی که با یک کسی اظهار محبت راست حسینی به گلیشون راست حسینی باشه، یعنی دروغی نگه که خواستاش رو گولش بزنه، کسانش رو گول بزنه یا چیز بکنه. آقا هم لفندی زدن تا بس اون گفتن همون واقعش اینجوریه، مال بحث اصطلاح علمی شو میخوام. اون وقت این راست حسینی باید به گلیشون انسان باشه، یعنی ظاهرش یه جور و باطنش یه جور اینجوری نباشه. موش و گربه ای که سابقا یک کتابی نوشته بودن به نام موش و گربه، گربه توبه کرده بود که موش نگیر، استغفرالله یا الله تسبیح فلان درست کردن به دست گربه دادن تو استغفار میکنه، خب موش نگیر. موش ها خاطر جمع شدن که این دیگه موش نمیگیر، های میامدن از جلوش رجا میدادن اتنا نمیکن. درست که دورشو عکس کشیدن، دورشو موش کشیدن، وسط هم گربه واش داد و تسبیح انداز شد. یک دفعه نمیشد موش، گه به این چنگ و گه به اون چنگال، یه دونه از این دست یه دونه از اون دست، یه دونه دهنش یه دونه این پاش یه دونه، پنج تا موش یه دفعه گیره. اینجوری نباشد. مرحوم اشتراکی نه، یکی دیگه بود. در یک روز نامه بیش از 40 سال پیش است در ولایت خودمون مای را برای ما نوشته بودن، روزنامهش از خارج نقل کرده بودن که در دریاها دو قسم ماهی هست، یک قسم ماهی به اندازه قد سمور گربه است، یک قسم ماهی به اندازه قد گاو، هیکلش به اندازه گاو، چون اقسام ماهی های دریا نهنگ و پلنگ و شیر و همه چی هست دیگه. اون وقت نوشته بود خوراک اونی که به اندازه گربه است اون ماهی است که به اندازه گاوه، اونم دفعتن. جسم اکبر داخل در جسم اصغر که نمیشد بشه چجور؟ میگه این ماهی که به اندازه قد گربه است عرض کنم که شبیه گریه میاد اونجا، برام که گریه کردم عشق از چشم شروع پشت رو عشق میاد میاد، اون ماهی های بزرگ که میاد در اون یک دفعه این حمله میکنه از دهن او، از اون عرض کنم که مثل فیل سو خورتون داره، این از دهن او شروع میکنه. این ماهی بزرگ را خدا یه پوستی برای ماهی کوچک قرار داده است که فشارش زیاده، این خورده خورده اون ماهی را میبلعه، های پوست خودش باز میشه، های باز میشه، این گاوه به این گندگی میره توی شکم این گربه ای که قد گربه است. بعدن خوراکش همین، بعد همون کیفیت هضم غذاش همین است که دوباره این پوست های جمع میشه، هر مقداری که جمع میشه اون مایع هضم میشه، های غذا تحلیل میره، تا کل اول میشه دوباره گرسنه میشه. ماهی دیگری است میاد بیرون آبها و به صورت گریه کننده و اشک از چشم میاد، تمام این مگس ها و پشه ها و فلان دور چشم او بلا میکنن، اشکار خورده، یک دفعه یه پلک پنی داره، این پلک ها را دراز میکشه، هرچه پشه و مگس میکشه از توی چشمش میداره تو. انسان اینها را که در حیوانات بیان کردن، انسان اینجوری نباشد، اینجوری نباشد که یک صورتی خودش را در بیارد که واقعیت ندارد. و اگر اینجوری باشد میفهمان مسلم نیست دیگه بیشد. فإنی سمعتو، پیغمبر میفهمان من از جبرئیل شنیدم، ان المکر والخدیعه فی النار، مکر و خدیعه خودشون تو آتشن، شاید به یک معنا آتشن نه در آتشن، خود مکر و خدیعه آتش درست کن است دیگه. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، قرآن میگه، میگه از اون آتشی که آتش درست کنش خود انسان است، از اون آتش بترسید که آتش گیرش خود انسان را که بیندازن تو جهنم، شعله جهنم مثل بنزین ریخت، شعلهش زیاد هم میشه. یعنی در باطن انسان نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش از دل میزنه بیرون، اون آتش های معمولی نیست که شکمش رو پاره کنند و یقدر آتش بیزن تو، اون که خفه میشه که، آتش خدا میفهمه از دلشون میزنه بیرون، التی طلوع میکند علال افعده، چون مرکز معصیت و نافرمانی دله، مرکز آتش هم ده. و اینها واقعیت هست، نه فقط اصطلاح باشد، و الواقعیت اینا التی تطلوع علال افعده و گودها الناس و الهجاره، خود انسان آتش درست کنه. مکر و خدیعه خودش از آتش است، حالا اینجا تعبیر فرموده است در آتش است. ثم قال علیه السلام لیس مننا، از ما نیست من غش مسلما، و لیس مننا من خان مسلما. ثم قال ان جبرئیل الروح الامین نزل علی من عند رب العالمین. مطلب دیگری که حضرت فرموده است که پیغمبر خدا فرموده جبرئیل نازل شد از نزد مربی عالمیان. فقال یا محمد علیک به حسن الخلق فانه یذهب به خیر الدنیا والآخره. حسن خلق اگر داشته باشی همراه خیر دنیا و آخرته، نه یذهب یعنی خیر دنیا و آخرت میبره، از بین میبره، نه همراهش است. ذهب تو به زیدن میگن با اذهب تو زیدن که تعدیه به با، با تعدیه به همزه، این است که ذهب تو یعنی خودم هم همراهش بودم، اذهب تو یعنی فرستادم. اذهب الله به نورهم و ترکهم، ذهب الله به نورهم و ترکهم، هر دوش تعبیر شده. میگن این خیر دنیا همراهش. و ان اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین شما به مردم، به ما، به پیغمبر، نیکوترین شما هاست از حیث خلق. و انک لعلی خلق عظیم. حالا خلق معناشیه توضیح تفصیل، درجه اول خلق که حالا درجات بعدیش که عبارت اخرای درجه اول تقواست، ترک محرمات است و فعل واجبات. و اگر از این پایین تر باشد دیگه در کلاس اسلامی نمیپذیرند، در کودکستان است، به درد نمیخورد، درس نمیخورد، درس نیست، کمال نیست. کلاس اول اسلام فعل واجبات و ترک محرمات است، از حیث رسیدن به مقامات، از حیث دنیا همون شهادتین را بگوید و عقبازی هم بکند، بدنش پاکه مادامه که قطع برخلاف نباشه. اما از حیث آخرت صرف گفتن اثر دنیوی دارد، اثر اخروی ندارد. اثر دنیوی که در مقبره مسلمان ها دفنش میکنن، نماز میکنن، قصرش میکنن، اینا وظیفه زنده ها را. اما خودش در عالم برزخ که شروع میشد ازا مات ابن آدم قامت قیامتو، اون حسن خلق میخواد. درجه اول حسن خلق همین فعل واجبات است تا به مراتب بعدیش دیگه. و اگر کسی ادعای درجه ما فوق بکند با اینکه درجه ما دونش لنگی دارد، اینم یکی از اون خدعه هاست. بفرض خدعه نفس است به خود نفس، یعنی خود نفس خودشو گول میزنه. خداوند عالم باید درخواست کنیم در این ایام شریفه و حضرت ولی عصر را واسطه قرار بدیم که همه ماها را موظف و موفق به این دو صفت نفسانی